بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قاعدة 35 راجع به أحكام وضعيه هست. شکی نیست که احکام تکلیفی مال بالغینه، غیر بالغ حکم تکلیفی ندارد، یعنی 5 حکم مال بالغه. اما آیا احکام وضعیه هم همینطوره؟ مثلا نجاست خمر، نجاست باب که خودش حکم وضعیه، این هم مال بالغه؟ یا نه احکام وضعیه هم شامل بالغ و غیر بالغ هم هست؟ بحث ما بر این است که احکام وضعیه تفاوتی ندارد، همینطوری که احکام تکلیفیه مال بالغین است، غیر بالغ را شامل نیست. برخلاف احکام تکلیفیه، احکام وضعیه هر دو را میگیرد، هم بالغ را و هم غیر بالغ را. عنایت در این است که اگر حکم تکلیفی مال بالغه، سبب نمیشود که احکام وضعیه هم مال بالغ باشد، بلکه سبی را هم شامله. برای این مسئله مقدماتی را باید یادآور بشیم. اولا حکم را تعریف کنیم، ما هو المراد من الحکم. بعدن حکم تکلیفی و وضعی را تعریف کنیم. تعریف حکم این است، اگر یه مقامی هست که این مقام مقام قانونگذاری است، اگر از یه مقام قانونگذاری قانونی صادر بشود، با اون قانون که میگن؟ میگن حکم. حالا این مقام قانونگذار گاهی از طرف خداست، مثل انبیا و اولیا، گاهی نخیر، مردم انتخاب کردن، اون هم حکمه. حالا آیا نافذ هست یا نافذ نیست از نظر شرع، اون یه مسئله دیگر. بحث ما در معنای لغوی حکمه. اگر یه مقامی هست که این مقام مقام قانونگذار است و تقنین است، اگر چیزی را تسلیم کرد، به اون مصوب ما میگیم حکم. برگردیم حکم تکلیفی را تعریف کنیم. این تعریف ما فقط ناظر بود به تعریف مطلق حکم. اما تعریف حکم تکلیفی، حکم تکلیفی آن است که یا مشتمل است بر بس یا ذکر و یا تخییل. هر منشأی که یشتمل علی البعث و زجر او تخییل، این حکم تکلیفیه. عرض کردیم بس یا اما الوجوب و الاستحباب، زجر یا اما الحرام حرمت و کراهه. گفتیم تخییل اباحه. تعریف جامعی که برای حکم تکلیفی می شود کرد اینه: کل منشأ یشتمل علی البعث و زدر او تخدیر فهوه حکم تکلیفی جمع. و اما حکم وضعی، من خیلی گشتم دیبینم برای حکم وضعی چه تعریفی کرده ام. سابقا دیده بودم در کتاب مرحوم، عرض کردم خدمتتون که استاد دانشگاه بغداد بود و عرض کردم خانواده آقای حکیم، او یک کتابی دارد اصول الفقه العامه، در آنجا برای حکم وضعی تعریفی کرده بود. قدیم الایام دیده بودم، گشتم او را پیدا نکردم. اونی که می شود برای حکم وضعی از نظر من تعریف کرد اینه: جعل موضوع می کند که لهو اثر، جعل موضوع میکند لهو اثر، جعل نجاست بر بول میکند لهو اثر، جعل نجاست بر خمر میکند لهو اثر، جعل طهارت بر اشیاء دیگر میکند لهو اثر، جعل شیء که لهو اثران شرعی دون. این یه قسمشه که مستقیماً قابل جعل حاکمیت، حاکمیت را برای فقیه جعل میکند که میگن به اینی قد جعلته علیکم حاکما، در مقبوله عمر ابن حنظله جعل حاکمیت میکند. اگر موضوعی را جعل کرد که یستتبع حکمن، یه قسمه، یه قسمم نه، ما ینتزع من الحکم تکلیفی، از حکم تکلیفی انتزاع میکنیم. مولا میگه سل مع الطهور، از اون چه میکنه بقا؟ شرطیت را انتزاع میکنیم. سل مع الستر، شرطیت انتزاع میکنیم. سل مع القراءه، جزئیت را انتزاع میکنیم. بنابراین حکم وضعی را به دو جور تعریف میکنیم، نه دو جور، یه تعریفی که دارای دو شقه، اما مجعول مستقل مباشرتا لهو احکام، که جعل النجاسه و الطهاره، که جعل الولایت للفقیه، که جعل الولایت للاب والام، همه اینها مستقلن بولد جعله. یه موقع نه، حکم تکلیفی هست، از اون حکم تکلیفی انتزاع میکنه. مثلا اقم الصلاة لدلوک الشمس، از اون چه انتزاع میکنیم؟ سببیت، سببیت دلوک الشمس لوجوب الصلاة، لا صلاة الا بطهور، انتزاع میکنیم شرطیت را. بنابراین اگر به حکم وضعی میگیم حکم، مسامحه هست، حکم وضعی وضع حکم نیست. اگر بگیم حکم به خاطر آثاری که دارد در اولی، یا آثاری که قبلا از آن انتزاع میکنیم، بنابراین از قبیل وضع به حال متعلقه، زیدون فاضلون ابوه، این از اون قبیله، و الا خودش حکم نیست. یا موضوع است که یستتبع حکمم، یا نخیر، منشأ انتزاعش حکمه. پس اگر بگیم احکام وضعیه، احکام وضعیه حکم نیست، که حکم است که یشتمل علی الزجر و البعث و تحذیر، هیچ کدوم نیست. بله، یا موضوع است برای حکم جعل نجاست که برای خمر کرد، حکمش این است که باید اجتناب کنیم، یا منشأ انتزاعش حکمه، مثل اقم الصلاة لدلوک الشمس، از این انتزاع میکنیم سببیت را. اینها همش جنبه مقدماتی داشت. حالا وارد بحث میشیم، آیا احکام وضعیه که الان شمردیم برخی را، این فقط مال بالغینه مانند احکام تکلیفیه، یا نه بابا، احکام تکلیفیه مال بالغینه، اما احکام وضعیه لا یختص بالبالغ بل یعم البالغ و غیر البالغ. میخوام این دما تعقیب کنیم. از دو راه میتونیم مسئله را تعقیب کنیم، بلکه از چهار را، دو تا را امروز میگیم، بقیه میماند برای فردا، البته با درس جدیدتر. فردا فردای کافی نیست، درس جدیدتر هم هست. اولین دلیل اطلاقات، اطلاقات را اگر ما ملاحظه کنیم، اطلاقات هم سبی را میگیرد و هم بالغ را میگیرد. الان من اطلاقات را میخوانم، شما ببینید بیاریم کجا. عرض کردم خدمتتون که صفحه ادلت القول ببخشید صفحه 203 603 بیایید اسانی ازا عرفت هازا سطر سوم یقع الکلام فی مقامه الاول شمول الاحکام الوضعیه للبالغ و غیره دو دراست ما یمکن ان یکون مانعاً من الشمول برخی از ادله داریم برخلاف مثلا بگد رفع القلم و ان ثلاثه این ممکنه مانع باشد اما المقام الاول قبل از آنی که دلیل اول بخونیم کلمات اصحاب در این جاها بهتر شاهد است که احکام وضعیه یشمل الصغیر اما المقام الاول یظهر من الاصحاب عموم الموضوعات التالیه للبالغ و غیره الجنابه الحدث الجنابت البته جنابت دیگه ممکنه عرض کردم خدمتتون که جنابت سبب بلوغ که نمیشه خدای نکرده اگر سبی مدخول بها به شد جنابه دیگه قطعا البته اگر خودش جناب بشود اون نشانه بلوغه نه ایجاد جنابت کنن جنابت را بخوایم در سبی فکر کنیم ناچاریم از کنم جمده دیگرش در نظر بگیم خدای نکرده اگر دخلو علی السبی امرأتن کانت او ذکرن خب جنوبه الحدث الاصغر محدثه بالاخره حدث اصغر البته حدث اصغرم مثلا بچه را نبید اجازه بدیم دست روی قرآن بگذارد ولی باید جلوگیری کند اگر بچه که وضو ندارد دست روی قرآن نگذاره حدث اصغر این هم محدثه سه اتلاف مال الغیر سنگ زد و شیشه مردم شکست خب زامنه تلف مال الغیر فی ید غیر البالغ غیر المعزونه سومی اتلاف بود چهارمی نخیر از کرم کبوتر مردم را گرفته بود در دستش تلف شد نه اینکه اتلاف پنج حیازت المباهات و تملکها رفت بچه ما زندرانه رفت رب درگاه و ماهی را حیازت کرد و آورد و مالک میشه بگیم نه این بچه مالک نمیشه و چرا مالکیت مال بالغه اصحاب در اینجا اتفاق کلمه دارن ایجاد سبب دیگه خدای نکرده بچه انسانی را کشت یا اعضا را برید یا ضرر به منافع زد خاطرتون هست دیات را میخوندیم گاهی ایجاد ضرر بر نفس گاهی بر اعضاء گاهی بر منافع کاری کرد که دیگه این بچه طرف بینگش شام برا نداره این چیه؟ ضرر بر منافع در همه اینها زامنه دیگه ان نجاسات به انواعها برخلا بول سبی هم نجسه و هاکذا کل شیء وقع موضوعا لحکم شرعی بنابراین این عبارات که خوندیم اینها استدلال نیست اینها تمسک به کلمات اصحابه ادله که ما داریم از چهار راه ما وارد می شویم که لا فرق فر احکام الوضعیه بین البالغ و غیره الطریق الاول همه با هم التمسک به اطلاقات الادله شما ادله را اگر ملاحظه کنی خطاب توش نیست بگید خطاب مال بالغه ببینید یک من احیا ارزن مواتن فهید له، قانون حیازت. من احیا ارزن مواتن فهید له، من اطلاق داره. بچه هست 15 را تکمیل نکرده، 14 و نیمه، رفت یه منطقه ای را بیل زد و آباد کرد. خب همه جا بچه های ارز کنم سرد سیر نیست، بچه های گرم سیر در 14 سالگی برای خودشان یه مردی هستن. من احیا ارزن یا ام البالغ و غیر البالغ. من هازا ملک، همه را روایات، من هازا ملک، فرق نمی کند. بچه رفت و ماهی گرفت. سه، این حدیث است، للعین ما رأت و للید ما اخذت. این در روایات هست، للعین ما رأت و للید ما اخذت. کبوتر را شما دیدی، اما بچه دیگر اون را حیازت کرد، مال بچه هست، این اطلاق داره. خطاب توش نیست تا بگید خطاب مال بالغه، موصول است. چهار، قول الامام علیه السلام فی الدابه اذا سرحها اهلها. سرحها یعنی چه؟ یعنی رها کنه. لحیه مسترسله یعنی لحیه رها شده. من سرح لحیته اینه، الدابه اذا سرحها اهلها، رها کنن. او اجزو ان علفها، زورشون نمیرسد علف بدهن. او نفقتها، رها کردن. فهیه للذی احیاها، هر کسی این را بگیرد مال او. حالا یه بچه 14 سال و نیم شطری را که رها کرده بودن گرفت، اطلاق داره. که میگد مال بالغینه؟ عرض کردم در هیچ کدام از اینها خطاب نیست. پنج، علل یدم بله، غیر مکلف بودی تفیح و مدیون میگیره، چه فرمی دارم؟ نمیگم غیر بالغ را هم میگیرد، تفیح و مدیون و اینها را هم میگیرد. ایشون میگه غیر مکلف فعلا. بحث ما در غیر با مجنون که محل بحث ما نیست، مجنون که محل بحث ما نیست. فعلا عنوان بحث ما بالغ و غیر بالغه. علل ید ما اخذت حتی تو عبدی. حالا یه بچه شیطونی داریم، رفت مال مردم را گره، خب علل ید ما اخذت، میگرد هم بالغ و غیر بالغ را. تمام ملاحظه کنید در این روایات خطاب نداریم، همه اش قانون کلی است. ما رو بگن ابی عبدالله متا یجب علی الرجل و المرأه الغسل، قال یجب علیهم الغسل حین یدخله. من دو مرتبه نگاه کردم وسائل یدخله است. یدخله رو ما که بگیم؟ یعنی یدخل الرجل و المرأه حین یدخل، وسائل یدخله هست، ولی ظاهرن حین یدخل یا حین یدخل ضمیر در اینجا زائد باشه. و اذا التقى الختانا فیغسلان فرجهما. در بعضی از روایات هست که اذا التقى الختانا وجب الغسل. این روایت اینجوره، فیغسلان فرجهما، توجه فرمودید. شاهد ما همین یجب علیهما الغسل حین یدخل یا حین یدخل، و تعبیر بالرجل من باب الغلبه، چون غالبا المسائل مال رجله. السادس، عن الامام موسی بن جعفر علیه السلام فی سؤال اخیه علی ابن جعفر قال سألته عن الرجل بالمکان الذی فیه الازره. سابقا معذرت بخوام، حالا در مدینه و غیر مدینه در خانه مستراح نداشتن، بعدها رسم شد. معمولا بیرون خانه گوداری بود، در آنجا قضای حاجت میکردن. البته در مکه که اصلا مستراح نبوده، همش بیرون میرفتن، خوششون نمی آمد که در خانه عرض کنم خدمتون که دستشویی داشته باشن، میگفتن بویش اذیت میکنه. غالبا بیرون بود و قهرن مسائل پیش می آمد، باد که می آمد خب مشکلاتی ایجاد میکرد. سألته عن الرجل یمر بالمکان الذی فیه الازره فتهب الریح فتصفا علیه، یا فتصفی باید بکنیم، ریح مهندسه، فتصفی علیه من الازره فیصیب صوبه اجلکم الله و رأسه یسلی فیه قبل ان یغسله، قال نعم ینفذه و یسلی. این اطلاق دارد که ازرهی که در اونجا بوده ازره بالغ باشد به غیر بالغ، ولی معلوم می شود این ازره خوش بوده که با تکون دادن اجزا از بین می رفت، و الا اگر تر بود می گفت حتما بشوره. بحث در اونجا نیست، بحث در اطلاق ازره است. و تنها بزرگان که نمی رفتن در اونجا قضای حاجت کنند، بچه ها هم می رفتن. هفت، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. من این اطلاقات را آوردم تا آقایان ملاحظه کنی، اطلاقات منحصر به اینها نیست. اگر کسی فقه را بگردد، وسائل را بگردد، بیش از اینها اطلاق پیدا می کند. خب، به یکی اصانی عرض کردیم بله بله نه دو تا نفرمده محله جناب احمدی، محل استدلال در یسلی نیست. لطف کنی حضرت آقای احمدی، استدلال اونجا نیست. این میگد که ازره را باد بر میدارد به سر من میریزد. این ازره مال ازره بالغ نیست، چون گودار هم بزرگان گرفتن قضای حاجت میکردن و هم کوچک ها شاهد اونجا اطلاق دارد ازره. البته یسلی مال بالغه. عمده این است که حضرت می‌فرماید که اگر خشکه تکانش بدید اشکالی نداره، میشه نماز خون. معلوم می‌شود ازره نجسه، سواء اکانه للبالغ او لغیر البالغ. الثانی عرض کردم از چهار راه ما وارد شدیم که احکام عرض کنم خدمتون که وضعیه خواه مستقلن جهد بشود یا منتزع باشد، این هم بالغ را میگیرد هم غیر بالغ. اسانی دوم راه بنده است. اون چیه؟ بیاییم روح شریعت را بررسی کنیم. امروز اهل سنت از همان تونس و الجزائر شروع شده. تونسی ها و الجزائر و مراکشی ها با دیگر کشورهای عربی فرق دارند. اونها همیشه متصل بودن به بالاتر غرب. همون عرض کردم خدمتون که بالاتر غرب اونی که قبلا اسلام بود و اسپانیا. یک نوع روشنفکری خاصی دارن که این روشنفکری در این طرف ها کمه. عرض کردم خدمتون که اونها الان یک بابی را باز کردن به نام مقاصد شریعه. البته این باب را در سال 700 خورده ای عرض کردم باز شده بود، اما بسته شد. فعلا از زمان ابن عاشور به این طرف متوفای 1393 آمدن این باب را باز کردن، مقاصد شریعه. از این راه می توانن کمبودهای فقه را اصلاح کنم. آخ ببینن در فقه چهارصد روایت دارن، یه مقدارم مراسیل دارن، با این چهارصد تا و مراسیل نمیشود یک فقه جهانی. آمدن این باب را باز کردن، مقاصد شریعه. البته این باب حالا چه مقدارش صحیحه چه مقدارش باطل خیلی کتاب نمیشدم، عرض کردم بنده خودم 5-6 تا از کتاباشون رو دارم. ما مقاصد شریعه را داریم، اما نه به نحو قیاس، نه به نحو استهزاء، بلکه بتوانیم عرض کردم روح شریعت را در نظر بگیریم. من در اینجا از روح شریعت استفاده کردم. اون این است که اگر بیاییم سبی را از احکام وضعیه استثناء کنیم، گاهی ظلم بر خود سبیه است، گاهی ظلم بر افراد دیگر است، و این با روح شریعت سازگار نیست. شهریه من را قطع نکنها، نه به قیاس تمسک میکنم و نه به استهزاء، اما از مجموع روح شریعت دست ما هست که شریعت با ظلم سازگار نیست. لا یظلمون و لا یظلمون. اگر ما بگیم احکام وضعیه فقط و فقط مال بالغینه، اصلا سبی را نمیگیرد. گاهی ظلم بر سبی کردیم، حالا سبی رفت ماهی را شکار کرد، سبی رفت ضمیر احیا کرد، بگیم نه، عرض کردم از دستش بگیر و یه لگد هم بزن، این عرض کردم ضررش بر سبی. یا نخیر، سبیگی هست و شیطان زده شیشه مردم را شکسته، مال مردم را تلف کرده، دیگه اشکالی نداره، خب ضرر بر اون طرفه. قانون امتنان، یا بگو روح شریعت یا بگو قانون امتنان، این خلاف امتنان است. خلاق متعال چنین شریعتی را نیاورده که خلاف منته. یا سبی تو سری بخورد، یا سبی شیطان را بگیم دست شما درد نکند، از این کارها بکن. گاهی نام این را بگذارد روح شریعت که ظلم پذیر نیست، یا اسمش را بگذارید قانون تکان بخود امتنان، یا خلاف امتنان است بر سبی، یا خلاف امتنان است بر صاحب ما. ببینیم عبارت چگونه است. اثانی ان تخصیص قسم من القواعد بالبلوغ، بگیم بالبالغ بهتره، ان تخصیص قسم من القواعد بالبالغ گناف الامتنان، یا امتنان بگو یا روح شریعت. فالقول به ان السبی ازا هازه لم یملک فللغیر ان یستولی علی ما هازه، این بر خلاف امتنانه، ظلم بر سبیه. عکسش اول قول به ان السبی ازا اتلفه لا یستت به او شیئن او انه اوجد سبب ابدیه، چشم مردم را کور کرد، لا یحکم علیه به شیئن، کل ذالک علی خلاف الامتنان. از این راه پیش بیاییم تا تهمت قیاس و استهزاء نذارن. ممکنه بگن این استهزان، نه استهزان نیست، استهزان لا یعتمد علی دلیل، ما در اینجا اعتمدنا علی دلیل که امتنان یا زور. فتخصیص هذه الاحکام بالبالغی و اخراج غیرهم ان تحتها، آمد بگو گنافی روح الشریعه. خدا در قرآن چه می فرماید؟ لا یظلمون ولا یظلمون، الدال علی العدل والانصاف، والقول بعدم الزمان فی هذه الموارد نوع، آقای کرمانی، نوع اذن للسبی، چراغ سبز روشن می کنیم شیطنت را دو برابر سه برابر بکن، نوع اذن للسبی ان یفعل ما شاء، و یعتدی علی الآخرین. این هم دلیل دوم. حالا اجازه بدید دو دلیل دیگر را هم بخونم، ولو وقت ما تمامه. آقای احمدی خسته نیست انشاءالله، بقیه را هم بخونه، خسته که نیست، بسیار با. روزهایی که کارش در بیرون زیاد باشد خسته است، اجازه بیشتر نمیده. معلوم میشه امروز کارش سبک بوده. از سالس دراست المسئله، دقت کنید، ان طریق تناسب الحکم و الموضوع، مناسبت حکم موضوع میدونید چیه دیگه ها؟ یه مسئله بگیم، یا آقای ما بهش سفارش میکنیم که اهل کاشان، هر باقع میره کاشان برای ما عرض کنم جو آش بیار، بعد بهش میگیم مناسبت حکم موضوع. جو مال کیه؟ جو مال اسب دیگه، بهش میگیم مناسبت حکم موضوع. هر موقع برای ما جو میگاره بگیم مناسبت حکم موضوع. تناسب حکم موضوع همه لبخند زدیم، خب کستگی رفت شد دیگه. تناسب حکم موضوع، این بوله که میکروبه، قائد که میکروبه، عرض کنم این نجاسات، بگیم عرض کنم خدمتون که برای دیگران مشکلی نیست، برای سبی مشکلی نیست، این خیلی برخلافه. قائد این قائد و اون فرق نمی کنه، میکروب همان میکروبه، ضرر همان ضرره. ما بگیم عرض کنم خدمت به نسبت به سبی دیگه مشکلی نیست، این در حقیقت برخلاف تناسب حکم موضوعه. فإن التكليف بالاجتناب عن البول والقائد وسائر النجاسات، چرا؟ لأجل وجود القذارة فيها، ولها آثار ضارة بالإنسان، وهذا لا فرق بين أن تنجس بها يد البالغ أو يد غير البالغ. اگر یاد غیر بالغ بگیم پاکه، بولی هم هست، اون بر ضرر بچه هست، شستنش لازم نباشد. عرابه، عرض کردم خدمتون که این دیگه عرابه باشد برای فردا بقیه. البته فردا درس ما کاملتر غیر از این هم هست انشاءالله.